چشم‌انداز.
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، سروران گرامی، همراهان این لحظه رادیو سلامت. برنامه های چشم‌انداز سیاست کلان رو پی میگیره و برنامه های توسعه کشور و قوانین، اما شرایط توسعه حمل و نقل در کشور یکی از موضوعات مورد نظر در برنامه چشم‌انداز هست، اما توسعه حمل و نقل ریلی موضوع این برنامه ای ماست. یکی از امن‌ترین شیوه های سفر، سفر با قطار هست و حمل و نقل ریلی، چه حمل بار چه حمل مسافر، ضمن اینکه شرایط جغرافی کشور ما هم به گونه ایست که توسعه حمل و نقل ریلی از نظر اقتصاد کلان و اقتصاد ملی میتونه بسیار اثرات مثبتی داشته باشه. اما در این برنامه بررسی میکنیم ظرفیت های توسعه حمل و نقل ریلی در کشور، مزیت های اون، موانع توسعه حمل و نقل ریلی و شرایط موجود این شیوه از سفر رو. دعوت میکنم شنونده باشید.
صنعت حمل و نقل ریلی از شاخصهای عمده توسعه یافتگی کشورها محسوب میشود و میزان خطوط موجود نسبت به جمعیت کشور از عواملی است که در طبقه بندی کشورها مورد توجه قرار میگیرد. حمل و نقل تا جایی در رشد و توسعه اهمیت دارد که برخی اقتصاددانان معتقدند هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای بدون توسل به شبکه حمل و نقل مدرن قادر به ادامه فعالیت نیست. علی نصیری اقدم، اقتصاددان:
مثلا شما فرض کنید بازسازی خطوط 8 کیلومتر پارسال بازسازی خط داشتیم، مثلا 2 سال قبلش 40 خورده کیلومتر، چند سال قبلش 108 کیلومتر، این یه روندی داشته. بعضی سالهای دورتر هم عمل کرده پایین بوده، ولی توی سالهای منتهی به 1400 معمولا بیشتر از 1400 بودیم. یه روند نزولی رو مشاهده هستیم. یا مثلا خطوط فرعی. خطوط فرعی خیلی تأثیر داره در اینکه چقدر حمل بار بهتر بشه. ما مثلا خیلی عمل کرده خوبی رو شاهد نیستیم در اینکه خطوط فرعی توسعه پیدا بکنن توی ریل. نمیگم سال 1400 خیلی کم بوده، کلن این عمل کرده ضعیف، یعنی مثلا ما بهش توجه نکردیم، رفته توی حاشیه‌ای. مجموعه شاخص ها و حالا با فعالان خود عرصه ریل هم که صحبت میکنیم خیلی رضایت خاطری وجود نداره، از نظر اقامه دعواهایی که علیهشون میشه، از نظر مثلا توقفهایی که روی صدور بارنامه براشون انجام میشه یا چیزهای دیگر، که این منجر به نوعی از نارضایتی شده.
صالحی مدیرعامل راهن از الحاق 413 واگن و لوکوموتیو به ارزش بیش از 1000 میلیارد تومان به ناوگان ریلی خبر داد.
تماما ساخت داخل هست. نسبت به مدت مشابه سال گذشته ما 119% الحمدلله رشد داشتیم. با 1,913,000 تن صادرات از مرزهای ریلی رو اون هم باز رکورد 100 ساله شکست شد با 1,919,000 تن و مجموع صادرات، واردات و ترانزیت، یعنی مجموع حمل و نقل ریلی بین المللیمون 4,340,000 تن شد. ما نیاز داریم یک یارانه به هر حال زیان مسافری رو چه در حوزه هومه چه در حوزه بین شهری در حقیقت داشته باشیم. این اتفاق بیفته حتما سفارش گذاری برای حوزه مسافری و نوسازی حتما توسعه پیدا خواهد کرد.
بر اساس گزارش ها طول خطوط اصلی ریلی در کشور تا پیش از انقلاب 4575 کیلومتر بوده و بهره برداری از طرح‌های متعدد ریلی در این حوزه باعث شده که امروز طول این خطوط به 11728 کیلومتر برسد.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر سید حسن موسوی نژاد، ایشون معاونت سابق برنامه‌ریزی از اعضای هیئت مدیره راه آهن جمهوری اسلامی ایران هستند. جناب موسوی نژاد سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و روزای خوبی رو براشون آرزو میکنم.
خیلی سپاسگزارم برای همراهیتون با شنوندگان ما در رادیو سلامت. ما تقریبا سعی میکنیم همه ساله به خصوص روزهای پایانی سال، ایام سفر که نزدیک میشه، از میزان توسعه حمل و نقل ریلی بیشتر صحبت بکنیم و شرایط موجود و اصولا برنامه ریزی توسعه حمل و نقل ریلیمون ببینیم به چه ترتیبه. برای ما میفهمید که اصولا اساس برنامه ریزی برای توسعه راهن در کشور به چه ترتیب هست؟
عرضم به حضور شما که اصولا برنامه های توسعه ریلی برنامه های دراز مدتیه، یعنی که تقریبا همه خطوط شبکه ریلی کشور که اجرا شده در زمانهای طولانی به نتیجه میرسه، چون هم هزینه بالایی داره و هم از استانهای مختلف عبور میکنه و اصولا توسعه حمل و نقل ریلی توسعه زمانبریه. توسعه ها معمولا تو برنامه های 5 ساله یا افقهای دراز مدت پیش بینی میشه و بر اساس طرح‌های مصوب که در بودجه سالیانه به تصویب میرسه به اجرا در.
بله، و بفرمایید که الان وضعیت موجود ما از نظر حمل بار و مسافر به چه ترتیبه؟
ببینید کلن حال بخش ریلی مثل بقیه بخش‌های اقتصادی زیاد حال مناسبی نیست، مخصوصا در 1-2 سال اخیر که خب تو همه بخش ها ما کاهش داشتیم، مخصوصا توی بخش های توسعه که طرح‌های عمرانی به حد اقل رسیده، تو بخش سرمایه‌گذاری ناوگان ریلی هم که بخش عمدش طبق قوانین مقررات به عهده بخش خصوصی بوده، با توجه به نامشخص بودن دورنماها سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفت. بنابراین ما بخش توسعه افتتاح پروژه های جدید خیلی نداشتیم، اگر هم گاهی افتتاح شده بیشترش توی سنوات گذشته انجام شده. در مورد ناوگان هم من فکر میکنم که هر سال 10 تا 11 ماه به عمر ناوگان ریلی شامل لوکوموتیو، واگن باری و واگن مسافری اضافه میشه که این هم متاسفانه خبر خوبی نیست.
البته واقعیت سرمایه گذاری تو این بخش ممکنه که دراز مدت باشه، ولی اثراتش خیلی اثرات شگرف اقتصادی میتونه داشته باشه برای کشور.
حتما همینطوره، ولی چون بیشترین تأثیراتش تو اقتصاد ملیه، نگاه دراز مدت دولته که تأثیر گذار خواهد بود در توسعه سرمایه گذاری تو این بخش. وقتی که شما از بخش خصوصی انتظار دارید که تو این بخش سرمایه گذاری بشه، باید تضامین لازم برای جبران سرمایه گذاری و تأمین سودش وجود داشته باشه. زمانی که سیاست‌های دولت کوتاه مدت میشه، اولین جاهایی که سرمایه فرار میکنه اون جاهایی که باید متکی به حمایت‌های دولت.
بله، و بفرمایید که حالا اگر ما بخوایم تقسیم جغرافیایی داشته باشیم، اصولا اولویت ها به چه ترتیب بوده آقای موسوی نژاد؟ و به نظر میرسه که اولویت توسعه ناوگان باری ما بیشتر باشه در حمل و نقل ریلی، درسته؟
ببینید به خاطر که زینفان بخش باری کشور خودشون صاحبان کالا یا مواد اولیه برای حمل هستن که بخش عمده اون شرکت های فولاد و معادن کشور هستند، بخش عمده سرمایه گذاری که توسط بخش خصوصی انجام میشه اونا انجام میدن. بنابراین تو بخش باری ما شاهد سرمایه گذاری کم و بیش اندکی هستیم. به نظر من متناسب با تقاضا حتی تو بخش باری هم سرمایه گذاری صورت نگرفت. اما توی بخش مسافری خب قاعدتا مسافران که نمیتونن سرمایه بعد بخش خصوصی سرمایه گذاری بکنه و منتظر باشه که از درآمدهای آتی هزینه‌های سرمایه گذاریش رو تأمین بکنه. به همون خاطره که تو بخش مسافری ما شاهد سرمایه گذاری قابل توجه نیستیم.
بله، و عمده سرمایه گذاری که تو همین بخش مسافری شده تو کدوم بخش ها هستش و کدوم مناطق جغرافیایی؟
ببینید، توسعه سرمایه گذاری تو بخش مسافری آن چیزی که توی ایستگاه ها صورت میگیره که در واقع خدماتیه که به مسافرین توسط راه‌آهن انجام میشه، این بیشتر از منابع عمومی و سرمایه گذاری دولت هست که توی هم استانهایی که ما افتتاح شبکه جدید داریم خب ایستگاه‌های ساخته شده و هم برخی از ایستگاه‌های ما توی ایستگاه‌های قدیمی ما بازسازی شده. رقمش قابل توجه نیست ولی تو این سالا اتفاقاتی در این جاها افتاده. اما تو بخش ناوان که تابع جغرافیا نیست، ما همه شرکت‌های مسافریمون که همه خصوصی هستند به جز رجا که اونم وابسته به تأمین اجتماعی هست، اینها حوزه فعالیتشون کل کشور هست، یعنی کل شبکه ریلی اینها فعالیت میکنن، تابع جغرافیا نیست. ولی سرمایه گذاری جدید و خرید ناوان کمتر از 50 تا 60 واگن در سال بوده. ما قریب 800 تا 900 تا واگن مسافری داریم که حالا با واگن‌های متوقف اینا نزدیک 1200 تا واگن میشن. بیشترین کاری که صورت گرفته تو این ایام بازسازی واگن‌های با عمر بیشتر از 35 و 40 سال هست که خب قاعدتاً باید اینا صورت بگیره، ولی ورود ناوگان جدید و نو به شبکه که ما الان با توجه به تقاضای موجود و توسعه شبکه فکر میکنم بین 2000 تا 2500 تا واگن جدید باید وارد شبکه بشه که خب عددهایی که وارد میشه بسیار کمتره. عدد یک رقمی و دو رقمی برای ناوگان مسافری ما عدد قابل قبولی نیست. متاسفانه ما توی این بخش سرمایه گذاری نداریم و سرمایه گذاری های ناچیزی توسط شرکت ها صورت گرفته. معمولا هم چون متکی به تولید داخل فقط بوده، قراردادها تو زمانهای تعیین شده هم به نتیجه نمی رسیده و شما برای مثلا خرید 20 تا واگن 30 تا واگن بعضی وقتا 2 تا 3 سال باید توی صف ساخت و نوبتش بمونید.
بله، این که میفرمایید خیلی جاذبه سرمایه گذاری نداره، بفرمایید که دلایلش چیه؟ چون الان با این شرایط اقتصادی و این میزان تورم، حالا وقتی که ما در مورد جابجایی مسافر صحبت میکنیم، واقعا امکان حمل نقل هوایی برای عموم و آحاد جامعه با این شرایط اقتصادی به نظر میرسه که خیلی محدود شده و حالا یه عده‌ای که واقعا کارشون ایجاب میکنه یا اینکه تامین مالی میشن از سوی کارفرما یا محیط کاریشون، ولی واقعیتش سفر هوایی واقعا سفر گرانیه. اما درخواست برای سفرهای جاده‌ای و سفر ریلی و راهن به نظر میرسه کم نیست. سرمایه گذاری چرا واقعا از هزینه فایدهش به این شکله؟
خب به خاطری که خود هزینه های سرمایه گذاری هم متناسب با این گرونی ها افزایش پیدا میکنه. قیمت واگن مثلا توی 20 سال گذشته از 700-800 میلیون تومان الان رسیده به 14-15 میلیارد تومان، یعنی که 10 تا 12 برابر. خب یک همچین سرمایه گذاری وقتی که شما برای یه قطار احتیاج به 10 تا واگن داری و یه لوکوموتیو که مجموع سرمایه گذاریش میشه نزدیک 24-25 میلیارد تومان، خیلی فاصله با حمل و نقل هوایی نداره توی سرمایه گذاری. جدا از این که واگن‌ها الان در شبانه روز یک سیر انجام میدن و هواپیما چند تا سیر میتونه انجام. نتیجتاً شما توی اینجا نیاز به این داری که کسی آمادگی داشته باشه که بازگشت سرمایهش توی 7-8 سال صورت بگیره بدون مداخله در قیمت‌ها. الان که قیمت گذاری سیر و مسیر توسط دولت یا شرکت راه‌آهن تأمین میشه، خب کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه احتیاج به تضامین محکمی داره.
بله.
سیاست هایی که مکرر تغییر میکنه و آینده نامشخص برای سرمایه گذاری ها قطعا خب کمتر کسی ورود پیدا خواهد کرد به سرمایه.
بله، خب اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم آقای موسوی نژاد، در ادامه من بیشتر در این باره با شما صحبت میکنم و خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که در برنامه چشم‌انداز درباره شرایط توسعه هم‌نقل ریلی کشور گفتگو میکنیم و مطالب بیشتری رو در ادامه تقدیمتون خواهیم کرد.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می شنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
ادامه گفتگوی بنده رو میشنوید با آقای موسوی نژاد که معاون سابق برنامه‌ریزی راهن هستند و در مسیر ایشون در مورد شرایط موجود، ظرفیت‌های موجود، این نیازی که واقعا در حوزه حمل و نقل بار و مسافر در حمل و نقل ریلی هست و اینکه تناسبی با وضعیت موجود نداره این نیاز و دلایلش رو داریم بررسی میکنیم، ضمن اینکه برنامه های توسعه راهن میخوایم ببینیم که چگونه است و شرایط سال جاری در مقایسه با سالهای گذشته چگونه بوده. جناب موسوی نژاد، کشورهایی که وضعیت خیلی خوبی دارن از نظر حمل‌نقل ریلی و واقعیتش مسافر هم واگونی که داره سوار میشه استفاده میکنه و هم به حال تسهیلات سفر، آسایشش، حالا شرایط کیفی سفرش، اینا واقعا میبینیم شرایط ایدئالی هست، اونجا سرمایه گذاری خصوصیه یا سرمایه گذاری حاکمیتیه؟
ببینید، به جز کشورهایی که خب اصولا مداخله دولت توی سرمایه گذاری ها زیاده، مثل کشورهای بلوک شرق و چین، بقیه جاها سرمایه گذاری کلن اقتصادیه، ولی حتی تو جاهایی هم که مداخله دولت زیاده، ورود دولت با مطالعات اقتصادی صورت میگیره. اصلا به معنای این نیست که سرمایه گذاری تو کشورهایی هم که در واقع دولت سرمایه گذاری میکنه مبادی اقتصادی نداره. اما در مورد حمل و نقل ریلی، منافع ملی معمولا زیادتر از منافع بخش خصوصیه، یعنی که تو اقتصاد ملی تأثیر حمل و نقل ریلی از قبیل کاهش تصادفات، از قبیل مصرف سوخت کمتر، از قبیل آلودگی محیط زیست کمتر، اینها به شدت روی اقتصاد ملی و وظایف دولت و حکومت‌ها تأثیر گذاره. به همین خاطر دولت‌ها از منابع خودشون کمک میکنن. این کمک‌ها البته بیشتر مثلا تو کشورهای غربی توی حمل و نقل محلی هست، توی سفرهای دراز مدت کمتر چیز میکنن، یا تأمین زمین برای مسیری که توی کشور ما هم این کار از منابع عمومی صورت میگیره.
بله.
اما خب چند تا اتفاق افتاده اونجاها که ما تو کشورمون اینا رو نداریم. یکیش افزایش سرعت قطارها توی اغلب کشورها، یعنی که ما قریب 25 تا 30 ساله که قطارهای پرسرعت وارد ناوگان حمل و نقل ریلی تو دنیا شده و ما سرعت‌های بالای 250 کیلومتر، بالای 300 کیلومتر، تو بعضی جاها بالای 400 کیلومتر داریم که اینجا قطار میشه سریع‌تر از هواپیما با توجه به فاصله کمتری که ایستگاه‌های قطار با شهرها دارن و سرویس منظم‌تری که میتونن در مقایسه با سرویس هوایی داشته باشن، جایگزین حمل و نقل هوایی میشن. تو اینجا بلیت قطار میتونه که اندازه بلیت هواپیما باشه، حتی بعضی جاها هم گرانتر از بلیت هواپیما و مورد استقبال قرار میگیره. نکته دوم هم اینه که وقتی که شما سرعت رو میبرید بالا، ظرفیت بهره برداری از ناوگان و شبکه اضافه میشه، هزینه های سربار کاهش پیدا میکنه، بنابراین باز این هم کمک میکنه به توجیه سرمایه گذاری بیشتر، چیزی که خب در کشور ما اتفاق نیفتاد.
بله.
ببینید، اتفاق خوبی که توی کشور ما افتاده توی بعد از انقلاب، خب در زمینه توسعه شبکه ما از حدود 6000 یا 6500 کیلومتر الان بالای 15000 کیلومتر شبکه در حال بهره برداری داریم، یعنی که نزدیک 3 برابر شده شبکه حمل و نقل ریلیمون، و فکر میکنم همین مقدار هم شبکه در دست ساخت داریم که البته خب به خاطر کاهش منابع اینا با سرعت مناسبی پیشرفت ندارن، ولی در عین حال اینها اگر که مورد بهره برداری قرار بگیرن، تقریبا اغلب مراکز استانهای ما به شبکه ریلی وصلن و بسیاری از شهرهای مسیرشون هم زیر بهره برداری قرار گرفتن. برای این کار اگر ناوگان مناسب وجود داشته باشه، ما هم میتونیم که اقبال قابل توجه و شاهد باشیم، کما این که از همین ظرفیت فعلی ما تو کشور با ضریب اشغال بالای 90% بهره برداری میکنیم.
بله،
تقریبا تو هیچ جای دنیا این ضریب اینقدر بالا نیست، حتی هند هم با اون عکسایی که ما از قطار
عجب
که 3-4 برابر سوار میشن،
بله،
اندازه ما بهره برداری از ناوگانشون.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب موسوی نژاد. به هر حال واقعیتش من چند باری که استفاده کردم از این مسیرها، به نظر میرسه برای کسانی که اهل سفر هستند و تمایل دارن که از مسیر هم لذت ببرن، ضمن این که امنیت سفر هم بیشتر هست در حمل و نقل ریلی، جاذبه های بسیار زیادی برای مسافر داره. ولی امیدواریم که واقعا شرایط موجود تغییر بکنه و سیاست گذاری ها به شیوهی باشه که واقعا جلب سرمایه گذاری رو در این زمینه ما شاهد باشیم. خیلی سپاسگزارم که فرصت گذاشتید. بر شنوندگان عزیز ما در رادیو سلامت با شما خداحافظی میکنم.
متشکر.
ممنون از شما.
دست شما درد.
خدا نگهدار شما. ادامه برنامه رو تقدیمتون میکنیم و در این بخش گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راهن از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور. جناب خطیبی سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم علوی، بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم محضر و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر خطیبی، همراهیتون رو داریم. اما بر ما بگید شرایط سال جاری و سالهای گذشته چگونه بوده، وضعیت توسعه‌ای به چه ترتیب هست، چون سرمایه گذاری به هر حال باید تو این زمینه هزینه فایده داشته باشه. به نظر میرسه که شرایط فعلی اقتصادی با حالا تناسب هزینه فایده در این زمینه موانعی برای توسعه سرمایه گذاری باشه. توضیح میفرمایید؟
بله، اصلا صدرتون که همونجوری که استدلال دارید، موضوعیت حمل و نقل و عملا توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل بیشه در نقش توسعه ریلی برای هر کشوری که رو به توسعه هست بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده است، هم از بود تأثیراتی که توی مباحث اقتصادی داره این مقوله و همچنین در ارتباط با موضوعیت در حقیقت جابجایی بار و مسافر که میخواد به صورت تسهیل شده صورت بگیره. از این روی کرد ما با موضوع و مسئله مهمی مواجه هستیم. طبیعتاً همه کشورها تو این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی رو دارن. کشور ما با توجه به موقعیتی که داره از این قاعده مستثنا نیست و خب این به عنوان یه ضرورت برش تلقی میشه و باید بهش عنایت و توجه بشه. اگرچه در سالهای دور هم همیشه وقتی کشور ما یه موقعیت ممتازی بوده و از این مقوله زینف بوده و عملا محل حقیقت عبور و مرور بوده به صورت شمال جنوب و برچه در مرکز در حقیقت این ترددهای منطقه‌ای به نوعی قرار داشته. خب ما اگه شروع حمل و نقل رو بخوایم از نظر قرار بدیم، یکی از مودهای حمل و نقل ریلی هست که خب اساسا کشورهای ریل پایه یا شهرهای ریل پایه برای اینکه بتوانند با رویکرد این که حفظ سلامت بکنن و کاهش تصادفات رو داشته باشن، در کنار مزایای متعددی که حمل و نقل ریلی داره به این مقوله توجه میکنن. خب کشور ما هم همین شرایط داره. ما در وزارت راه و شهرسازی و به نیابت از اون شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور معمولا به صورت سالیانه تو برنامه‌های توسعه ریلی مسالی حدود حالا یه مقدار کمتر یا بیشتر به طور متوسط 200 کیلومتر طرح‌های ریلی رو معمولا ساختیم و یعنی افتتاح و بهره برداری رسوندیم. یکی از این رویکردها تمرکز بر احداث در حقیقت پروژه‌های ریلی علاوه بر پروژه‌های ترانزیت اتصال عملا این کریدور یا این پروژه‌های ریلی به مراکز انبوه بار و همچنین انبوه مسافر هست که خب ما مراکز استان ما یکی از اهدافهای این موضوع تلقی میشه و طبیعی است که برای توسعه هر استانی و اینکه بتوانیم سطح سلامت منطقه رو افزایش بدیم به این مبحث باید توجه بینایی داشته باشیم. خب مرکز استان‌ها در حال حاضر به شبکه زیدی کشور 22 مرکز استان متصل هستند و مردم عملا از این نعمتی که در اثر توسعه زیدی کشور صورت گرفته میتونن برخوردار باشن. برنامه های دیگر رو هم داریم برای اینکه 9 مرکز استان دیگر رو هم بتونیم به این شبکه پیوسته و متصل بکنیم. این باید مد نظر قرار بگیره. نیازمندی کشور ما بیشتر از این تحصیل که در حال حاضر قرار داریم، اما با توجه به محدودیت‌های منابعی که هستش خب تلاش میشه که این حداقل‌ها رو به وجود بیاریم، اگرچه در مقایسه با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه وضعیت ما وضعیت نسبتا خوبی در این خصوص، ولی خب باز برای رسیدن به آمال اهدافمون هنوز فاصله داریم و باید تلاش بیشتری رو داشته باشیم.
یکی از مسائلی که مطرح میشه آقای خطیبی بزرگوار، قیمتگذاری دستوری هست و تعیین نرخ هست و اصولا سیاستگذاری حاکمیتی به شکلی که رقبت سرمایه‌گذاری در این زمینه رو کاهش میده. این سیاستگذاری چه مبنایی داره و واقعا امکان تغییرش با توجه به اینکه ما الان با شرایط تورمی فعلی و عدد و رقم‌هایی که برای مثلا توسعه ناوگان مطرحه و حالا واگن و سایر زیرساخت‌ها، با این شرایط نرخ‌های دستوری واقعا جاذبه برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنه؟
ببینید، من با توجه به حوزه مسئولیتم در عرصه ساخت هست از این
جهت
نگاه میکنم و خب این سوال شما جنبه های متعددی رو در بر داره در خصوص قوانین و دستورالعمل ها و سیستم هایی که بهره برداری میکنن، مجوزاتی که صادر میشه از سوی بهره بردارها، اینا پکیجی از تصمیم گیری هاست. اما در اون بخشی که من به نوعی مرتبط هستم خدمت شما عرض میکنم که همونجایی که به درستی اشاره فرمودید، با توجه به اینکه این طرح‌ها عمدتاً طرح‌های کلان کشور هستن، هر کدوم از این طرح‌ها چند ده هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیازشون هست، طبیعتاً باید سرمایه‌گذاری در این خصوص طوری صورت بگیره که امکان برگشت منطقی در سنوات آتی بتونه برای سرمایه‌گذار مهیا بکنه. طبیعیه که اگر این قضا و این شرایط فراهم نشه، خب سرمایه‌گذار یا نمیاد یا کمتر رغبت میکنه به این سمت و سو سوق پیدا بکنه. بنابراین باید همه این مباحث هم بهش توجه بشه. اگر ما میخوایم نقش سرمایه‌گذارا رو در توسعه ریلی کشور بیشتر بکنیم، باید جنبه‌های مختلفی که مانع میشن و اجازه نمیده سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها صورت بگیره یا کمتر صورت میگیره یا جذابیت اونها کمتر هست رو نمیبرداریم.
خیلی سپاسگزارم. فرصتی بود در خدمتتون مروری داشته باشیم روی ظرفیت سرمایه گذاری، همینطور توسعه هم نقل ریلی، امکان بهبود شرایط حمل و نقل بار مسافر. سپاسگزارم که همراهیتون رو داشتیم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم. خدا نگهدار.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون. و سپاس از شما شنوندهی که تا این لحظه با این برنامه همراهیتون رو داشتیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خرید آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزاد دی روبروی تهران سر.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتم گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا.
پس اول بپرون لنت تندیسو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
افزایش اطلاعات حوزه سلامت و پزشکی، پاسخ درست به سوالات پزشکی شما و اطلاع از برنامه‌های رادیو سلامت در نرم افزار بله، فضای مجازی رادیو سلامت.
شب شما به خیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی. هموطنان خوبم، آرزوی شبی آرام دارم برای همه شما عزیزان در هر کجای این سرزمین پهناور که به سر میبرید. انشاءالله در کنار عزیزانتون، در کنار خانواده محترم، اوقات خوب و خوشی رو سپری کنید. امروز یکم اسفند ماه هست و تا چشم به هم بگذاریم اسفند ماه هم به پایان میرسه و سال جدید آغاز میشه. الهی که بهترین ها برای تک تک شما عزیزان رقم بخوره. اما دعوت میکنم در ادامه بخش عصرگاهی برنامه دیگری رو با هم بشنویم، برنامه‌ای که نامش هست کافه خبر.